حادثه غیر منتظره در منطقه ما اتفاق افتاده. چند تا آدمی که بزرگسال بودن.
شما که مادر هستید چطور شد قاتل علی رو بخشیدید؟
من کاری کردم به خاطر خدا. دیدم
میونه خانمم هزار و صد تاست به اضافه یه سفر حج تمتع دو سال نیمه که ازدواج کردم.
یکونی ما زندان هستم به خاطر
نمی هر چی مانی نمی کلانتری
دمار پرمنده همون
خاطر پسرم
والا در تو قتل مادره
دابه جایی سنه
اومدیم برای یه ضعف در
من والا ماشینم رو در خونه اومدم بود
والا متهم رو دزدیدن دیشب من الان اومدم پیگیری کنم.
آوای قانون،
کلامی از عمق واقعیت،
صدای ملت در آینه رادیو گفتگو. آوای قانون،
آوای قانون،
آوای قانون.
وحدت رویه غذایی چیست؟ چه عواملی سبب وحدت رویه غذایی می شود؟ آیا دو یا چند دعوای مشابه الزاماً منجر به صدور رأی مشابه می شود؟ به نام خدا. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان گرامی رادیو گفتگو. از این لحظه با شما خواهیم بود با برنامه زنده آوای قانون تا در خصوص وحدت رویه غذایی با میهمان گرامی برنامه جناب غلامعلی فخری از قضات مجمع دادگستری کل استان تهران گفتگو کنیم. من هم رسول رضای چیانه وکیل پایه که دادگستری با اجرای برنامه در خدمت شما خواهم بود. امیدواریم در پایان این گفتگو به اطلاعاتی شما عزیزان در خصوص وحدت رویه غذایی افزوده شده و به دیدگاه شفافتری از وحدت رویه غذایی رسیده باشید. راه های ارتباطی برنامه رو خدمت شما اعلام میکنم تا نظرات، پیشنهادات و پرسش های خودتون رو با ما در میون بگذارید. شنوندگان عزیز می توانید با شماره پیامکی 301035 و یا شماره پیامگیر 24 ساعته 27 86-10-35 یا شماره تلفن مستقیم 22-65-23-85 و نیز با شماره روابط عمومی سازمان به شماره 169 در ارتباط باشید. جناب فخری اگر صحبت ابتدایی با شنوندگان دارید بفرمایید تا وارد گفتگو بشه.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم برنامه جناب آقای رضایی و به علاوه دست‌اندرکاران برنامه تهیه کننده محترم و به اضافه مردم شریف و عزیزمون در جای ایران اسلامی. امیدوارم که انشالله بحث خوبی را در خدمتتون در رادیو گفتگو داشته باشیم.
بسیار ممنون و سپاسگزارم. فکر کنم با توجه به موضوعی که انتخاب شده و برای اینکه در واقع شنوندگان عزیز ما هم در کم و کیف ماجرا قرار بگیرن، چون موضوع برای حقوقدان ها قابل درک اما برای در واقع مردمی که میشنون خیلی موضوع در واقع شفافی نباشه. سوال اولمون رو اینطور شروع کنیم که منظورمون از وحدت رویه غذایی چی هست جناب فخری؟
عرض به محضرتون و مردم عزیزمون بکنم که قبل از اینکه به بحث وحدت رویه غذایی در نظام غذایی جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، من لازم می‌دونم که اول یه چند نکاتی رو متذکر بشم اگه اجازه بفرمایید. بعد من لازم میدونم که از رسانه تشکر بکنم به خاطر گامهایی که برمیداره در جهت اطلاع رسانی مردم. خب میدونید تکلیف رسانه در اطلاع رسانی علل خصوص باز کردن قوانین، مقررات، مدون که از طریق مجلس شورای اسلامی به تصویب میرسه، طبیعتاً این گام ها باید گام های موثری باشه و این وسط تکلیف رسانه از جهت آگاه سازی مردم به اطلاع رسانی قوانین خیلی ضرورت داره. شما استحضار دارید مکانیزم های و یا وسایل قانونی اطلاع رسانی قوانین و مقررات در نظام قضایی ما متاسفانه آنطور که باید باشد از نظر من ضعیف به نظر میرسه. ببینیم، ما ماده 2 قانون مدنی رو داریم که میگه 15 روز پس از انتشار قوانین، این قوانین در سراسر کشور برای سکنه ایران، چه خارجی چه داخلی، اتباع ایرانی و اتباع خارجی چیزه، لازم الاطلاعست. خب از اون ور ماده 3 قانون رو داریم، میگه انتشار قوانین در روزنامه رسمی به عمل میاد. یعنی چیزی که ما در قانون به عنوان یه وسیله قانونی، به عنوان یک مکانیزم اطلاع رسانی قانون داریم، صرفا به نظرم میرسه که روزنامه رسمیه. خب چند درصد از مردم به روزنامه رسمی واقعا دسترسی دارن؟ چه مقدار از مردم از اون قوانین و مقرراتی که تصویب میشه بهش دسترسی دارن؟ به همین خاطر عرض میکنم که ما باید سعی بکنیم، یعنی نظام حکومتی حتما باید یک سری مکانیزم هایی رو، یک سری وسایل قانونی رو برای اطلاع رسانی مردم که به اون حقوق خودشون آشنا باشن باید داشته باشه که این درجه اطلاع مردم از قوانین و مقررات مدون که در رابطه با روابط اجتماعی مردم، روابط اقتصادی مردم، روابط سیاسی مردم هست، مردم واقعا تسلط به این قوانین و مقررات تا حدی داشته باشن. بله اعتقاد دارم که چندان ضرورتی شاید احساس نشود که همه مردم به قوانین مسلط باشن، اما در حد روابط اجتماعی خودشون به نظر من میرسه که حتما باید یه مکانیزم های دیگری برای اطلاع رسانی اندیشیده بشه.
فرمایش حضرت عالی این هست که درسته قانونگذار گفته که بعد از انتشار در روزنامه رسمی و گذشتن مهلتی که در قانون پیش بینی شده لازم الاجراست و همه عالم به قانون فرض میشن، ولی با وجود این بهتره که رسانه برای آگاهی بیشتر، دسترسی بیشتر در این مسیر گام برداره.
بله به نظر من رسانه این وسط نقش بسیار بسیار مهمی رو داره. این نکته بود که احساس کردم که ضرورت داره من اینجا یه اشاره‌ای بهش داشته باشم. و به جهت همین عدم تسلط مردم به قوانین و مقررات، به خاطر اینکه محاکم بتونن وظایفشون رو درست عمل بکنن، مردم و افرادی که با هم اختلاف پیدا میکنن یه فرهنگی باید ایجاد بشه، اون فرهنگ ضرورت مراجعه به وکیله. وقتی که وکیلی در پرونده ای وارد میشه، کار قاضی هم راحت تر میشه. چرا؟ به خاطر اینکه وکیل میدونه که پرونده رو به چه صورت مطرح بکنه، به چه صورت پیش ببره و به چه صورت در واقع اون استدلال ها و قوانین حاکم لازم رو در واقع در محاکم بهش استناد بکنه. ولی از این جهت هم من فکر میکنم که به هر حال فرهنگ عمومی مردم رو از جهت مراجعه به وکیل در مواردی که اختلافاتی حاصل میشه ما باید روش کار بکنیم. و یه نکته دیگه هم من خیلی گذرا اشاره میکنم، مجلس شورای اسلامی هم وقتی که میخواد قوانینی واقعا تصویب بکنه، باید دقت و ظرافت و اون تیزبینی لازم رو در تصویب قوانین باید داشته باشه که از تصویب قوانین غیر قابل اجرا و قوانینی که نکات مبهم درش هست در واقع به نوعی خودداری بشه. ولذا ما بخواییم در واقع اگر مردمی آشنا به حقوق و تعهدات خودشون داشته باشیم، این سه تا نکته را باید رعایت بکنیم. یکی اینه که در رأس امر مجلس باید از جهت تصویب قوانین دقت لازم رو داشته باشه. یک. دوم، ما فرهنگ مراجعه به وکیل دادگستری رو در جامعه باید گسترش بدیم. ممکنه مردم عزیزمون که حالا این برنامه رو میشنون بگن که خب یه سری مردم احتمالاً توانایی ارزای اختلافشون به وکیل رو از لحاظ مالی نداشته باشن. ولی خب به هر حال این یک ضرورتی است انکارناپذیر.
من ببخشید چون فرمودید در واقع در مورد توانایی مالی، شنوندگان عزیز ما این دقت نظر رو داشته باشید، هر فردی که توانایی گرفتن وکیل نداره هم در قانون اساسی ما تاکید شده که در واقع باید امکانات انتخاب وکیل برای افرادی که توانایی انتخاب به جهت مالی ندارن باید فراهم بشه. خوشبختانه این در قوانین عادی ما هم پیش بینی شده. وکیل معاضدتی شما میتونید در هر مرکز استان که کانون وکلای مستقل داره مراجعه کنید. اداره معاضدت داره، اداره معاضدت بررسی میکنه و در صورتی که احراز بشه که اون توان مالی وجود نداره، وکیل معاضدتی در اختیار فرد قرار میگیره. ضمناً هر وکیل دادگستری هم سالانه موظفه که 3 پرونده معاضدتی رو قبول بکنه. پس ما این مبانی رو داریم، ولی متاسفانه موضوعات به گونه دیگری علیه وکلا مطرح میشه که یه خورده باعث تأسفه. گوش میکنیم به فرمایش شما.
تشکر میکنم که این مورد رو هم اشاره کردید.
خواهش میکنم
که هموطنان عزیزمون در جریان این موضوع هم باشن. و نکته سوم هم که اشاره کردم، ما باید یه راهکارهایی و مکانیزمهایی داشته باشیم برای اطلاع مردم از قوانین و مقررات. این 3 نکته را به هر حال هر سازمانی، هر نهادی و عرض به محضر علل خصوص رسانه باید به هر حال روش باید تاکید داشته باشه و گامهای مؤثر در این زمینه برداشته بشه. خب میپردازیم به موضوع برنامه‌مون.
من پیش از ورود از شما تشکر میکنم، چون این نکات ابتدایی که در واقع فرمودید واقعا نکات بسیار کلیدی بود. امیدواریم که هم رسانه در جهت آگاهی مردم از مباحث حقوقی و در واقع قوانین و مقررات گام برداره. هرچند رادیو فرهنگ در واقع پخش زنده مذاکرات مجلس رو داره، رادیو گفتگو هم خوشبختانه زمانی رو به این امر اختصاص داده، در رسانه هست، ولی هدفمندتر بشه، با کیفیت بیشتری باشه، خب قطعا اون دیدگاه حضرت عالی و دغدغه‌ای که دارید برطرف میشه. ممنونم از این که دلالت دادید برای این که مردم ما از در واقع خدمات حقوقی که متخصصین این امر از جمله وکلا دارن استفاده بکنن. درسته این برنامه ها میتونه کمک کنه به آگاهی، اما هرگز منجر به تخصص مردم نمیشه. یک آگاهی های میده ولی تخصص ایجاد نمیکنه. اگر صلاح میدونید وارد بحث بشیم در مورد رویه قضایی.
بله، در رابطه با بحث امروزمون که بنده اعتقاد دارم یکم باید کاربردی تر و عامه فهم تر باید صحبت بکنیم، بحث وحدت رویه قضایی را، که منظور از وحدت رویه قضایی اصلا چیه و چه مکانیزم‌هایی برای ایجاد وحدت رویه قضایی وجود داره. من بهتر می‌بینم که اول یه تعریفی داشته باشیم و قبل از این تعریف ما بیایم در واقع یه مقدماتی رو از اصل استقلال قاضی بیان بکنیم و اینکه قاضی در مقام رسیدگی به پرونده و در مقام تمیز حق حسب اصل 73 قانون اساسی حق تفسیر قانون اساسی رو داره و چرا اصلا همه نظام های قضایی اصولا باید مواد قانونی مربوط و یا اینکه نهاد قانونی وحدت رویه قضایی رو حتما باید در نظام قضایی خودشون داشته باشن. ما یه اصلی داریم به عنوان اصل استقلال قاضی. وقتی از اصل استقلال قاضی صحبت میکنیم، یکی از اصول بسیار متمدن و پیشرفته که در همه نظام‌های قضایی پذیرفته شده بس اصل استقلال قاضی است. وقتی از اصل استقلال قاضی صحبت می‌کنیم چند تا مرحله را در بر می‌گیره. یکی اینه که در مرحله رسیدگی قاضی وقتی که به یه پرونده رسیدگی می‌کنه اصولاً باید به دور از هر گونه فشارهای سیاسی، هر گونه فشارهای بیرونی درونی بتونه در واقع با آزادی کامل، با اون تشخیصی که خودش در پرونده داره، با روندی که خودش اتخاذ میکنه که بهش میگن مدیریت رسیدگی قاضی در پرونده ها، باید بتونه به پروندهش خارج از هر گونه فشار و به دور از هر گونه فشار ها رسیدگی بکنه. این در مرحله رسیدگی اتفاق میفته. اما در مرحله صدور حکم هم هیچ تفاوتی با مرحله رسیدگی وجود نداره. در مرحله صدور حکم همچنان که در مرحله رسیدگی قاضی باید استقلال داشته باشه، در مرحله صدور حکم هم قاضی باید استقلال لازم رو داشته باشه و با تشخیصی که از قوانین داره و با دقت نظر در محتویات پرونده و اوراق آن، ادله‌ای که ابراز شده و رسیدگی به بحث ارزش ادله که معمولا در رسیدگی های قضایی مخفول واقع میشه، ارزشیابی ادله، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، باید بتونه چکار بکنه صدور در مرحله صدور حکم هم اون استقلال لازم رو که یک اصل پیشرفته و متمدن باید داشته باشه. پس بنابراین قاضی باید استقلال لازم رو برای رسیدگی و صدور حکم داشته باشه. لازمه این استقلال چیه؟ لازمه این استقلال اینه که خودش در واقع استنباط خودش از قانون باید به منصه ظهور برسانه و در رسیدگی اعمال بکنه و در صدور حکم علل خصوص. پس بنابراین یک قانونی وجود داره که قوانین مدون بهش میگن و مجلس شورای اسلامی تصدیق میکنه. یه اختلافی هم پیش قاضی مطرح میشه که کیس پرونده هست و موضوع اختلافه، و یک رسیدگی هست که در آن رسیدگی قاضی حکم هر قضیه ای رو، هر پرونده ای رو، هر اختلافی رو با توجه به قوانینی که مطالعه کرده و باید حکومت به اشراف داشته باشه باید اعمال بکنه به اون موضوع اختلافی که پیشش مطرحه. خب این استنباط ها با توجه به آموخته های خود قاضی، با توجه به نوع نگرشی که در پرونده به جهت موضوعات پرونده ممکنه داشته باشه و به جهت سایر عواملی که زیمدخل در رسیدگی های قضایی است و رسیدگی های حقوقی است ممکنه متفاوت باشه، قضات به جهت استنباط های مختلف ممکن است در موضوعات مشابه آرای متفاوتی صادر بکنن. اگه ما بخوایم در واقع تعریفی از رویه قضایی داشته باشیم و وحدت رویه قضایی، در واقع میگیم که چون استنباط‌های مختلف از قوانین وجود داره و قضات استنباط‌های مختلف دارن، پس بنابراین این استنباط‌های مختلف یک سری آثار سویی میتواند در جامعه داشته باشد و باعث تشتت رویه در واقع قضایی بین قضات بشود، که به نظر من میرسه که اگه از حد طبیعی اون بگذره در واقع صورت خوشی پیش مردم نداره و موجب بی‌اعتباری خود قوه و قضاوت هم میتونه باشه.
من یه نکته رو عرض کنم، ببخشید کلام شما قطع شد. شنوندگان ما، من یه خورده میخوام این مطالبی رو که جناب فخری فرمودن یه خورده سبکترش بکنم، چون یه خورده خیلی فنی شد.
نه بازش میکنیم در ادامه بحث.
یه خورده بحث در واقع برای درک شنوندگان همسطحی ایجاد بکنیم. در واقع ببینید شنوندگان عزیز، ما ممکنه دعاوی و اختلافات خیلی زیادی با اسباب متفاوت با طرفین متفاوت داشته باشیم که اینا میشن در واقع بین حقوقدانا به اینا میگن موضوع، و این وقتی میره پیش یک در واقع قاضی یا اصطلاحاً دادگاهی مطرح میشه، اون دادگاه باید با توجه به قوانینی که وجود داره یه حکمی برای حل این اختلاف بالاخره پیدا بکنه، و این قضات بر مبنای قانون اختیار تفسیر دارن، یعنی میتونن قانون رو تفسیر کنن. برای همین الزاماً در دعاوی و اختلافات در واقع مشابه ممکن هست رأی یا حکم واحدی صادر نشه، اما همونطور که جناب فخری فرمودن ممکنه همین موضوع اگر یک سری اصول و قواعد در اون رعایت نشه منجر به بی‌اعتمادی بشه، منجر به سوء استفاده و امور دیگری بشه که در ادامه گوش میکنیم به فرمایشات جناب فخری. بفرمایید.
متشکرم از اینکه کمک فرمودین. بله، در ادامه بحث هم من میخواستم در واقع موضوع رو ببرم به این سمت که در واقع عام فهمتر باشه و قابل استفاده باشه برای هموطنان عزیزمون. داشتم عرض میکردم که ولذا چون نگرش های قضات متفاوته، پس بنابراین استنباط ها هم میتونه متفاوت باشه. این استنباط های متفاوت ممکنه صورت خوشی از قوه قضاییه و از اصلا از سهره قضاوت پیش مردم به تا در واقع نذاره. خب مردم بگن که یه موضوع واحد، معمولا هم میگن، میگن یه موضوع واحد مشابه در فلان پرونده ای به نوعی حکم صادر شده، در این پرونده که اینم موضوع مشابهه و قانونم واحده، در واقع یه رأی دیگری صادر شده که با اون رأیی که در اون پرونده صادر شده متفاوته. نباید اینجوری باشه. طبیعتاً ارزیابی مردم اینه و این ارزیابی میتواند به هر حال موجب حتی لطمه و صدمه به اون چهره و منظر قضاوت بشود. اما این رو من تا حدی طبیعی میدونم، چرا؟ گفتیم که حسب اصل 73 قانون اساسی، قاضی در مقام تمیز حق، در مقام رسیدگی پرونده، در خصوص پرونده‌ای که داره رسیدگی میکنه ناچار از تفسیر قوانین. و جالبه که تنها مقامی که قانونگذار بهش اجازه تفسیر قوانین عادی رو داده قاضیه. استثنا دارید، تفسیر قوانین عادی به خود مجلس شورای اسلامیه.
بله.
اما حسب اصل 73 قانون اساسی اجازه تفسیر رو داده. پس ببینیم، این وقتی تفسیر داریم، تفسیر یعنی چی؟ تفسیر یعنی استنباط. وقتی استنباط‌های متفاوت داریم، پس بنابراین آرای متفاوت هم میتونیم داشته باشیم. ولذا این تا حدی طبیعی است. اما از حد طبیعی اون نباید بگذره. به خاطر که این از حد طبیعی خودش نگذره و یه وحدت رویه‌ای در واقع ایجاد بشود بین قضات در موضوعات مشابه که حضرت عالی اشاره کردید و در واقع به ما کمک کردید ایجاد بشود، قانون یه سری مواد قانونی رو آورده، یه مکانیزم رو آورده به عنوان ایجاد وحدت رویه قضایی، که تحت عنوان ایجاد وحدت رویه قضایی این آرای چیز با تشدد و اختلافی و استنباط‌های مختلف از قوانین در پرونده‌های مشابه صورت نگیره و جلوی این بنای در واقع گرفته بشه. پس بنابراین هم تفسیر حق تفسیر قوانین عادی از سوی قاضی در پرونده‌ای که رسیدگی می‌کنه، هم به اضافه نگرش‌های مختلف، طبیعتاً این تشتت آرا را خواهی نخواهی موجب میشه. و به همین خاطر است در همه نظام‌های قضایی این مواد قانونی مربوط به رأی وحدت رویه قضایی رو که منتهی مکانیزمی در واقع ایجاد شده، که این مکانیزم در واقع منتهی به این می‌شود که یه رأی وحدت رویه‌ای از سوی دیوان عالی کشور با اون مکانیزمی که حالا اگه وقت شد بهش میرسیم و وارد میشیم ایجاد بشود که در موضوعات مشابه قضات رأی مشابه و واحدی صادر کنند و از اختلاف آرا جلوگیری بشه.
حالا من میخواستم سوال دوم رو که مطرح میکنم بعد از سوال اولی که ما در واقع در مورد تبیین مفهوم در واقع وحدت رویه بود، سوال دوم ما این بود که در واقع چه عواملی سبب ایجاد وحدت رویه قضایی میشن، که شما یه بخشی رو فرمودید که اون بحث استقلال قضات هست و حق تفسیری که در واقع قانون اساسی به قضات در مقام تمیز حق میده، این سبب میشه که رویه قضایی متفاوتی شکل بگیره، تا حدودی هم فرمودید که عادیه، ایرادی هم نداره، باید هم باشه، چون حالا شاید این استنباط یا این عرضی که میکنم 100% درست نباشه، ولی خودم شخصا فکر میکنم که هر پرونده مثل اثر انگشته، الزاماً دو تا پرونده از هر جهت شبیه هم نیست.
دقیقاً همینه که میفرمایید.
یعنی من طی این سالها واقعا به این نتیجه رسیدم که هر پرونده مثل یک اثر انگشت میمونه و متفاوت از اثر انگشت دیگر، حتی همون فرده. ممکنه یک فرد دو تا دعوا مطرح کنه که هیچ ارتباطی به هم نداشته باشن. حالا اگر عوامل دیگری هم وجود داره که سبب وحدت رویه میشه یا از اسباب وحدت رویه است، بفرمایید که بریم سراغ موضوعات بعدی.
بله، در واقع نکاتی هست که در پاسخ سوال شما باز اشاره بکنیم. همین مواردی که اشاره کردم از عوامل وحدت رویه قضایی است. در واقع یه نکته من اشاره بکنم اینجا که یک عاملی است که برای اینکه در واقع بین قضات استنباط‌های مختلف باشه، اینه که قانونگذار در همه حوزه‌ها و در همه زمینه‌ها و در همه واقعیات زندگی مردم واقعا قانون تصویب نمی‌کنه. یعنی قانونگذار واقعا هم نمیتونه پیش بینی بکنه روابط مردم رو و واقعیات‌های زندگی مردم رو از قبل، و بعضی وقتا به هر حال ما با سکوت قانون مواجه هستیم، با ابهام قانون مواجه هستیم در همه زمینه‌ها و حوزه‌ها، و هم قانون تصویب نشده، ولذا وقتی که نیست طبیعتاً قانونی هم وجود نداره که قاضی با اون چارچوب قانونی کار بکنه. و خدمتتون عرض بکنم که همین سکوت قوانین، همین ابهام قوانین در واقع عامل دیگری هست بر این که در واقع استنباط‌های مختلف از سوی قضات در پرونده‌ها وجود داشته باشه. و عرض کردم نگرش‌های متفاوت قضات و استنباط‌های مختلف طبیعتاً این اختلاف آرا رو دامن می‌زنه.
بسیار ممنون و سپاسگزار. شنوندگان عزیز، شما صدای ما رو روی موج 103.5 مگاهرتز میشنوید. ما از رادیو گفتگو با برنامه زنده آبای قانون در خدمتتون هستیم. یک موزیک با هم بشنویم، برمیگردیم خدمت شما عزیزان و سروران گرامی. جناب فخری فرمودن که در واقع قانونگذار هیچ وقت نمیتونه همه اون مواردی رو که بین مردم در جریان هست رو پیش بینی بکنه و برای همه اونها قانون وضع بکنه. در واقع بسیاری از مواردی که قانون شده نتیجه اون عملکردی بوده که در جامعه وجود داشته و به یک حدی رسیده که در واقع قوه در واقع قانونگذاری به این نتیجه رسیده که باید این رو به صورت یک قانون در بیاره. ما در مورد در واقع رویه قضایی که صحبت کردیم جناب فخری، به نظر میرسه که رویه قضایی دو تا مفهوم داره، یه مفهوم عام داره یه مفهوم خاص داره. ما بیشتر فکر میکنم اول بپردازیم به این که آیا این رویه قضایی در معنای عام سبب اون رویه قضایی در معنای خاص میشود یا نه، و با این سوال بهش بپردازیم که آیا در پرونده های مشابه الزاماً باید رأی مشابه صادر بشه؟ مثلا دو تا پرونده الزام به تنظیم سند هست، الزاماً در هر دوتاش باید رأی واحد صادر بشه؟ چون مثلا یکی از مخاطبین ما به نام محمود از مشهد پیام دادن که مثلا همسایه ما که یک واحد آپارتمان خریدیم از یک مجموعه، ایشون رفته دادخواست الزام به تنظیم سند داده، رأی به نفعش صادر شده، من دادخواست دادم محکوم به بیحقی شدم. اگر توضیحی در این خصوص هست بفرمایید.
باز من تشکر میکنم از حضرت عالی از این سوالات دقیقتون که میفرمایید، و دقیقا مبنای بحث ما هم در واقع همین سوالات دقیق شما قرار بگیره. خوبه، یه نکته ای رو شما اشاره کردید، من لازم میدونم که اینو حتما بگم، و مردم عزیز ما که به هر حال پرونده هم زیاد شده و معمولا با دادگستری در ارتباط هستن، اونم اینه که هیچ پرونده ای، گفتید مثل هر پرونده ای مثل اثر انگشته، واقعا تعبیر بسیار زیبایی است از نظر من. من حسب تجربه خودم میگم پرونده هایی که شما رسیدگی میکنید، اختلافاتی که مطرح میشه، درسته عناوین مشابهه، اما وقتی شما وارد جزئیات پرونده میشید، محتویات پرونده رو نگاه میکنید، اوراق پرونده رو نگاه میکنید، ادله رو میبینید، ادله‌ای که ارائه شده جهت بررسی، اظهارات طرفین رو میگیرید، رفتارهایی رو که شخص در رابطه با اون اختلاف با طرف خودش در پرونده قبل از اینکه پرونده مطرح بشه از خودش بروز داده، و اظهاراتی که در جلسه دادرسی مطرح میشه از جهت رسیدگی، همه اینها جزئیاتی هستند که هیچ پرونده، دو تا پرونده مشابه هم شما نمیتونید به نظر من پیدا بکنید. این تجربه‌ای است که در رسیدگی هایی که من به هر حال داشتیم در عرض این سالیانی که بودیم تجربه کردم. ولذا این نیست که مثلا حتما دو تا پرونده الزام به تنظیم سند رسمی حتما باید این